صفحه 75. نتیجه حج آن نبود که تو دیدی. پدر و مادرت و نسل مؤمنت رفتن و وقتی برگشتن خواستی نتیجه گیری کنی و ببینی در اثر حج چه تغییری در راه آنها و کار آنها و شخصیت آنها پیدا شده. بعد دیدی هیچ فرقی نکرده و با کسب تیتر و عنوان حاجی با دست بازتری دوباره تملق و چابلوسی، خیانت و کسافتکاری و بیقید و بند باری را شروع کرده و بعد دیدی تنها نتیجه گیری که او کرده است و تو می توانی ببینی این است که چمدانش را باز کردی، نتیجه گیریش فقط برای تو و خانوادت بود که مقداری سوغات آورده بود و نتیجه بهتر و بهره کافی تر برای سرمایه داران ژاپنی که از سنت ابراهیم خلیل بتشکن کامروا شدند. می خواهیم بگوییم آری، قرآنی که تو می گویی درست است، اما کدام قرآن؟ قرآن به عنوان شیء متبرکی در دست جهل؟ قرآن به عنوان پرچمی بر سر نیزه های جنایت؟ یا قرآن به عنوان کتابی که قبایل وحشی پراکنده در صحرایی را در کمتر از یک ربع قرن تعیین کننده سرنوشت جهان و کوبنده قدرت های عالمگیر می سازد و در کمتر از یک قرن فرهنگی نو و انقلابی در تمدن بشری می آفریند؟ قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می شود و با نام مردم پایان می‌یابد. کتاب آسمانی است، اما برخلاف آنچه مؤمنین امروز می‌پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می‌کنند، بیشتر توجهش به طبیعت است و زندگی و آگاهی و عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و جهاد. کتابی است که نام بیش از 70 سوره‌اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره‌اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادت، آن هم حج و نماز. کتابی است که حاملش یک امی است که به تعبیر خود قرآن نه کتاب می دانسته و نه ایمان می شناخته و نوشتن و خواندن نمی توانسته و آنگاه به مرکب سوگند می خورد و به قلم و به نوشته. کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل مقایسه نیست. کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم، تعلیم انسان با قلم، آن هم در جامعه بدوی و قبایلی که کتاب و قلم و تعلیم و تربیت مطرح نیست. این کتاب را از آن روی که به حیله دشمن و به جهل دوست لایش را بستند، لایش مصرف پیدا کرد و وقتی متنش متروک شد جلدش رواج یافت و از آن هنگام که این کتاب را که خواندنی نام دارد دیگر نخواندند، برای تقدیس و تبرک و اسباب کشی به کار رفت، از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی و اجتماعی را از او نخواستند، وسیله شفای امراض جسمی چون درد کمر و یا درد شانه شد و چون در بیداری رهایش کردن، بالای سر در خواب گذاشتن و بالاخره این که میبینی، اکنون در خدمت اموات قرارش دادن و نثار ارواح گذشتگانش میکنن و ندایش از قبرستانهای ما به گوش میرسد، از آن است که نمیدانی برادر و خواهر روشن فکر من. نمیدانی که چه کوشش ها کردن تا آن را از میان زنده ها دور کنند و اثرش را از زندگی قطع کنند و ندایش را هم در صحنه های جهاد خاموش کنند و هم در حوزه های اجتهاد. گفتند قرآن را از ریشه قرن مگیرید، از قرن بگیرید و نتیجهش این که کتاب خواندن نیست، کتاب همراه داشتن و به خود چسباندن است. گفتند اسرایی را که فقط در نقطه زیر ب در بسم الله نهفته است، اگر کسی بخواهد تفسیر کند یک عمر کفاف نمی دهد. گفتن قرآن 70 بطن دارد و هر بطن آن باز 70 بطن و همینطور. این درست است، اما این را طوری معنی کردند که یعنی نباید نزدیکش رفت. یعنی هر کس قرآن را گشود و خواند و در آن اندیشید و از آن چیزی فهمید محکوم شود و هرچه از آن فهمیده مطرود و مشکوک اعلام شود.
گفتند معنی واقعی قرآن نزد اعمه است، در کتاب مخصوصی است که مخفی است و هیچ کس از آن خبر ندارد، و آن در خانواده پیغمبر بود و بعد پنهانی دست به دست میان اعمه گذشته و بالاخره در دست امام غایب است. از این خبر که درست هم هست و به این معنی است که آنها بهتر از دیگران این کتاب را می فهمیدن و این طبیعی و منطقی است. چنین نتیجه گرفتند که قرآن یک کتاب معمایی اصرار آمیز و برای بشر غیر قابل فهم است. گفتند هر کس قرآن را با عقل خیش تفسیر کند باید در نشیمنگاه آتشینش فرود آید، در حالی که سخن پیغمبر من فسر قرآنه به رأیی فلیتبو مقعدی من النار است، یعنی هر کس با نظر خودش رأی خودش قرآن را تفسیر کند، و این سخنی بسیار علمی و منطقی است و اصل تحقیق است که محقق در جستجوی حقیقت باید ذهنش را از نظریات شخصی و عقاید قبلی و به اصطلاح دانشمندان اروپایی از پیش داوری خالی کند تا وقتی متنی را تفسیر می کند معنی حقیقی آن را بتواند دریابد، نه اینکه هر کلمه‌ای و تعبیری را با رأی قبلی خود به زور تطبیق دهد و با سلیقه و عقیده خاص خود آن را توجیه و تأویل نباید. می بینیم چطور هوشیارانه رأی را عقل معنی کردند، و چون خواندن و فهمیدن و عمل کردن به هر سخنی و کتابی جز با عقل امکان ندارد، مردم را از ترس این که مقعدشان نسوزد از خواندن و فهمیدن و عمل کردن به قرآن ترساندن، و بعد خودشان در حالی که تفسیر به عقل را تحریم کردن برخلاف همین حدیث قرآن را سراسر به رأی خود تحریف و توجیه و تعویل کردن و به صورتی کتابی معرفی کردند که همه اش در تعریف و تمجید یا فوش و بدگویی نیست. بدگویی نسبت به چند نفر از اشخاص پیامون پیغمبر است و آن هم چون از آنها می‌ترسد همه اش به گوشه و کنایه و غیر مستقیم است، به طوری که خود آنها هم متوجه نمی‌شدند. حتی بعضی حرفای بدتری گفتند. اصلا قرآن حقیقی دست امام زمان است و هر وقت ظهور کند با خود خواهد آورد و قرآن فعلی قرآن اصلی نیست، تحریف شده است. بعضی آیات را از آن برداشتند و حرفای دیگر. این حرف دیگر کار را یکسره می کند. چقدر هوشیارانه دشمنان اسلام خواستند ریشه را قطع کنند، چون فکر کرده بودند با همه آن زمین سازی ها برای اینکه قرآن را در میان مردم ببندند و صدایش را خاموش کنند و فکرش را مجهول و متروک سازند و جلدش را و جسمش را رواج دهند، باز خطر این هست که روزی روشنفکرانی به این زمین سازی ها گوش ندهند و این کتاب را باز کنند و بخوانند و از آن الهام گیرند و در پریشانی های فکری و تضادهای اعتقادی و فرقه‌بازی ها و تفرقه اندازی ها مسلمانان به این ریسمان خدایی چنگ اندازند و باز اسلام از کانون قرآن جوش کند و جامعه مرده بیمار و جاهلی و مشرک و بت‌پرست و متفرق و منحد مسلمانان را باز وحدت و حیات و حرکت و آگاهی و تعهد و جهت و شگفتی فکری بخشد. این بود که این فاجعه را پدید آوردند و این شایعه شوم را که اصلا این قرآن آن قرآن نیست، قرآن مثل امام غائب است و در دسترس نیست، و کوشیدن تا این فکر را که برای همیشه نابودی اسلام و مرگ مسلمین را تضمین می کند شایع کنند و حتی موفق شدند آن را در دهن چند تن از علمای بزرگ هم بیندازند و در کتاب‌های مشهور و مهم و رایج هم منعکس کردند و حتی گروه‌هایی را هم به این فاجعه معتقد ساختند، ولی خوشبختانه علمای بزرگ ما در اینجا کوتاهی نکردند و یک کلام همگی این توطئه ریشه دار را ریشه‌کن ساختند. دوست روشن فکر من، همین ها نشانه آن نیست که دشمن از قرآن می ترسد و همین ترس کافی نیست که تو را به نقش قرآن در حیات و نجات و بیداری و خلاقیت این کتاب مطمئن سازد؟ می بینی دوست روشن فکر من که چه کردند و چه ها که نکردند؟ کاری کردند که قرآن که کتاب خواندن و اندیشیدن و فهمیدن و روشن شدن و راه یافتن و برخواستن و عمل کردن بود، شد یک شیء مقدس متبرک که مصرف واقعیش در هدایت پیروانش و نشان دادن راه حل و مسئولیت انتخاب انسانی فقط استخاره است. وظیفه پیروانش هم در برابر آن تعظیم و تکریم و تجلیل و بوسیدن و بی‌وضو بدان دست نزدن و توی قاب گذاشتن و کنار آینه نهادن و در بند قنداق و سفره عقد و خانه نو و روی سر مسافر و برخی سوره ها و آیاتش هم به عنوان ورد‌های جادوگرانه و اعمال و مراسم خاص تلسم برای منع جن و دفع باد و عزایم بستن و به گردن زاو و گاو شیرده و آدم خل آویختن. یکی می گفت در یک زندان سیاسی که 70 نفر مذهبی خیلی روشنفکر زندانی بودند، من برای تحقیق مطلبی قرآن خواستم. پیدا نکردم. شمردم در میان این 70 نفر 100 نسخه از یک کتاب دعا با قطع‌ها و چاپ‌های جوراجور وجود داشت. از کدام قرآن سخن میگویی برادر روشنفکرم؟ استاد، دانشجو، مترجم، نویسنده، هنرمند و آزادی خواه متعهدی که از انحطاط جامعه و جمود فکر و ضعف فرهنگ محیط خیش رنج میبری، کدام قرآن؟ مگر اساساً قرآن را کسی چه توی مخالف و چه اوی موافق میشناسد که درباره‌اش قضاوت میکنی؟ یک عاملی متعصب حق دارد که قرآن را نخوانده و نشناخته و نفهمیده بپذیرد و ایمان داشته باشد. اما توی روشنفکر منصف حق نداری آن را نگشوده و نیندیشیده و نفهمیده رد کنی و بدان ایمان نداشته باشی. برعکس آنچه میپنداری، از هنگامی که قرآن از سخن گفتن با پیروانش باز ماند و تنش را پرستیدن و روحش و فکرش و سخنش را رها کردن، مسلمانان به خرافه پرستی و ضعف اجتماعی و جمود فکری و تعصب‌های شبه مذهبی و انحطاط علمی و اقتصادی و سیاسی افتادند. ای روشن فکر آگاه، اگر نمیتوانی قرآن را بگشایی و متنش را بخوانی و بدانی که چه میگوید، اگر نمی توانی تاریخ را بشناسی و پی ببری که این کتاب در ایجاد انقلاب انسانی چه اجازگری های شگفت کرده است و از فلسفه بافی های یونانی، خیال پردازی های هندی و تمدن های نظامی و اشرافی رومی و ایرانی و از جهل و وحشیگری عربی ناگهان چه جنبش و جوشش موجز آسای فکری و فرهنگی و سیاسی و اخلاقی جهانی به وجود آورد و چه روح انقلابی در کالبد قطعه بشریت دمید و چه تمدن علمی و روحی و مادی با انگیزه تقوا و عدل در میان توده های همیشه محروم از سواد و از سعادت پرورد، لاغل می توانی به سخن رهبران انقلابی شمال آفریقا در همین عصر خود ما گوش دهی که بیداری و نهضت آزادی خواهی و ضد استعماری شمال آفریقا درست از روزی آغاز شد که محمد عبدو پیرو مکتب سید جمال که شعارش بازگشت همه مسلمانان به قرآن بود، به شمال آفریقا آمد و همه علمای اسلامی را گرد آورد و آنها را دعوت کرد که به جای غرق شدن در فلسفه های کهنه و علوم قدیمه و انحصار در فقه و اصول و کلام و حکمت و طرح مسائل متافیزیکی و موشکافی های افراطی و ذهنی، در احکام فرعی به سراغ قرآن بروید و از همه علوم قدیم و جدید اسلامی و غیر اسلامی برای فهم درست و راسته این پیام کمک بگیرید و بکوشید تا مردم منحط و استعمار زده و مذهبی های گرفتار خرافه و تفرقه و تنگبینی و تعصب و جهل با قرآن آشنا بشوند. قرآن را هم در حوزه های علمی دینی و هم در اذهان عوام و افکار عموم مطرح کنید. از آن هنگام قرآن دوباره در جامعه مسلمین مطرح شد. در حوزه های درسی، تدریس قرآن و در میان علمای مذهبی، تحقیق و تفسیر قرآن و در محافل روشنفکران و مبارزان، مسائل قرآن و حتی در مکتبخانه های روستاها تعلیم قرآن به صورت یک برنامه حاد حیاتی و اصلی گسترش یافت. و ثمره این ابتکار این شد که مذهب و اعمال و عقاید و مراسم رایج مذهبی که در آن هنگام افکار را تخدیر می کرد و از شومی سرنوشت خیش که اسارت در چنگ فرانسویان بود غافل می ساخت و به موهومات و عقده های کهنه و اختلافات فرعی و تصادمات فرقه‌ای و تعصبای جاهلانه می کشاند، به هدایت قرآن عامل بیداری و ایجاد مسئولیت و خودآگاهی و قدرت و وحدت شد. پیش از این مذهبی ها در زیر یوغ استعمار هر کدام به سراغ مذهب و اعمال مذهبی می رفتن تا خدا و رسول و ائمه و صلحا آنها را فقط از گناهان فردی خود ببخشاید و بیامرزند و می کوشیدند تا فقط با عبادت برای فرد خود ثواب آخرت جمع کنند. در حالی که ژنرال آرگو و ژنرال فالان همه الجزایر و تونس و مراکش و موریتانی را در زیر استعمار ضد انسانی فرانسه ذلیل ساخته بودند و ثروت و عزت و فرهنگ آنها را غارت می کردند و ژنرال سوستل با پسرش در جنگل‌های تالماس به شکار عرب می رفت تا بچهش تیراندازی و شکار بیاموزد و به زنش در پاریس می نوشت که همه من خوب هستیم، من خوبم، سگم خوب است، عربم خوب است. مؤمنین در همین ایام سیاه و اوضاع ذلت‌بار ننگاور همه مشغول بودند تا با ذکر و دعا و توسل و احیانا نذر و اطعام و امور خیریه فردی با آزادی خود از آتش دوزخ برسند و پس از مردن رستگار شوند. اما قرآن که از تاخچه تقدس به مسند تعلیم و تفکر بازگشت، با آنان آموخت که راه رستگاری در آخرت، رستگاری در دنیا است و راه بهشت، اسلام از آزادی و بیداری و عزت و دانش مسلمین می گذرد و هر که در اینجا ذلیل بمیرد، آنجا نیز ذلیل بر می خیزد و هر که اینجا کور است، آنجا نیز کور خواهد بود. و دانستن که راه تقرب خدا در اسلام تعقل است نه تعبد، و عابد ناگاه بیدانش خر دستگاه خراس است که چرخ چرخ می خورد و می گردد و از جای خود تکان نمی خورد. دانستن که هر که به ظلم تن دهد هم دست ظالم است و زندگی مسلمان بر عقیده و جهاد استوار است و سنت پیامبر و پروردگان پیامبر تلقین و تعبد و ریاضت‌های فردی و عبادت‌های تخدیری نیست. جهاد و شهادت است و آورنده قرآن یک راهب نیست. پیامبر مفلح است و هدف رسالتش آگاهی و عدالت. دانستن که خدای اسلام آهن مظهر قدرت را در ردیف ترازوی عدل و ترازوی عدل را در کنار کتاب و وحی نام می‌برد. و دانستن که نشانه جامعه‌ای که ایمان اسلامی دارد، نرمش با خودی‌ها و خشونت با دشمن است. سربلندی و عزت است، و اکنون که استعمار زده و ذلیل و اسیر بند استعمار فرانسه اند و با خود کینه‌توز و بدبین و برتعصب و در برابر بیگانه نرم خوی و سهل‌انگار و سازشکار و یا بی تفاوت. پس آنچه به نام دین دارن و به نام اسلام عمل می کنن نه دین است و نه اسلام. حتی نماز و دعا و حج و روزهشان نیست که احکام مسلم و روشن مذهبیشان است، نه نماز است و نه دعا و نه حج و نه روزه که اگر می بود باید اثری می داشت. این دانستنها را همه قرآن به مردم آموخت و بیدارشان کرد و فهمیدند که بزرگترین وظیفه مذهبیشان این است که پیش از هر کاری باید عوامل انحطاط فکر و جامعه را ریشه‌کن سازند و به جای بحث در جبر و اختیار و رابطه ذات و صفات خدا و تحقیق در حقوق خواجه بر عبد و کشف یکی دیگر از اقسام طهارت و نجاست و یا کسب ثواب شهادت از طریق زیارت سلاح برگیرند و استعمار فرانسه را برانند و چنین کردند و دیدیم که توده منحط مذهبی بیدار شدند و به نیروی مذهب و دعوت قرآن جهاد را آغاز کردند و روشن فکران غیر مذهبی نیست که مذهب و اسلام را در شکل منحط قدیمیش می دیدن و از آن گریخته بودن و به مکتبها و ایدولوژیهای دیگری ایمان آورده بودن و ناچار از متن مردم مذهبی بریده بودن و برای خود یک قشر کنار افتاده از اندام جامعه شده بودن بازگشتند. همه به اسلام و هم به مسلمانان و هم ایمان پیدا کردند و هم با توده پیوند خوردند. و این بود که توده از جمود و تعصب و روشنفکران با بازگشت به اسلام از قرض زدگی نجات یافتند. و این است که حتی مردی چون عمر اوزقان، دبیر سابق حزب کمونیست و متفکر مشهور مارکسیست در آفریقا آگاهانه به اسلام باز آمد و اثر بزرگ خود را به نام برترین مبارزه که از آغاز حدیث مشهور پیغمبر گرفته است، افضل الجهاد کلمه حق عند امام جائر و انجمن ملی دانشجویان الجزایر نام انجمن دانشجویان مسلمان الجزایر را برای خود برگزید. اسلام در این هنگام نه تنها در میان توده مذهبی روح و جهتی تازه یافت که در چشم روشنفکران مادی و ضد مذهبی جاذبه نیرومند و ایمان آور گرفت و مردی چون هانری آلک سردبیر روزنامه جمهوری الجزایر، ارگان رسمی حزب کمونیست الجزایر که فرانسوی نژاد بود و علی‌رغم دستور حزب به صف مجاهدان اسلام پیوسته بود، در زندان نوشت که در چنین جایی پستانه است که از شکنجه های شگفتی که به من دادن سخن بگویم. اینجا هر ساعت مجاهدی را از اتاقهای یکی از طبقات به صحن حیات زندان پرت می کنند و من می بینم که اینها در حالی که پیداست شکنجه های طولانی و مهیبی را تحمل کرده اند با دهانی شکسته و خونین کلمات نامفهومی از یک دعای مشهور را بر زیر لب دارند و من معنی این کلمات را نمی فهمم چه می گویند. اما همین اندازه می دانم که اکنون از میان همه مکتب ها و ایدولوژی های جهان تنها چیزی که بدان معتقدم همین کلمات نامفهوم است. پیداست که شهادتین خیش را می گفتند، اما برای او که فرانسوی است مفهوم نبوده است. این همه پیروزی ها در همین سالها و در برابر همین غرب و واقعیت های همین قرن تنها از آنجا به دست آمده که مسلمانان آموختند که قرآن کتاب خواندن است و نه تبرک کردند. یک پیام است که باید شنید نه یک شیء، یک فیتیش که باید پرستید، سخن است و در آن اندیشه نهفته است، نه شیئی که در آن مانا باشد، نیروی مرموزی که در اثر تماس و دست کشیدن در اشیا و اشخاص حلول کند و اثر غیبی بگذارد. این است که قرآن اگر در جامعه مسلمین کتاب شود و خوانده شود و فهمیده شود و مطرح شود، اگر به مؤمنانش بگویند که او حرف میزند، خطابش به تو است و باید گوش دهی، گوش کنی که چه میگوید، نجات بخش است و بیدار کننده و سازنده، نه تنها در گذشته این قدرت را نشان داده است که امروز نیز چنین است و نه تنها در برابر امپریالیسم روم و ایران قدیم که در برابر استعمار جدید نیست. و این است که ژنرال سوستل فرانسوی که گرگ وحشی استعمار فرانسه در افریقا بود، قرآن یک کتاب مذهبی نیست، کتابی است ضد مذهبی که به جای دعوت به پارسایی و عبادت و صلح و عفو و اندیشیدن به خدا و مرگ و روح و اسرار متافیزیک و فلسفه حیات و سرنوشت نهایی انسان عرب را به جنگ و پیروزی و انتقام و سرکشی و جهانگیری و غنیمتگیری می خواند و هیچ کتابی به اندازه قرآن در میان توده پست تحریک‌آمیز و شورشی نیست و با کلمات جادویی و موسیقی پرهیجان خود بر روی عقده‌ها و خصومت‌ها اثر نمی‌گذارد و انگیزه غرور و کینه‌جویی و التهاب سیاسی را بر نمی‌انگیزد. و گلاکسون را شنیده، نخست وزیر یهودی مسلکی که استعمار انگلیس را جان داد، که در مجلس انگلیس قرآن را به خشم بر روی تریبون کوفت و گفت تا این کتاب در میان مسلمانان باشد، امنیت و اطاعت سرزمین‌های مسلمان نشین در برابر استعمار انگلیس محال است. این دشنام‌ها از زمان دشمنان آگاه و آشنایی که بیش از هر کسی اثر این کتاب را بر اندیشه و احساس و جامعه انسانی در آن سالها که هنوز مسلمانان با آن آشنا بودند تجربه کرده اند. اینها قضاوتشان در زمینه نقش اجتماعی و فکری قرآن در بیداری و حرکت و سربلندی و رهایی جامعه ها از نظریات مفسران و دانشمندان عینی‌تر و مسلم‌تر است، چون هم دشمنند و تعصب بدورند و هم مرد جامعه و سیاست و تماس با عمل و واقعیتند و با مفاهیم انتزاعی و ذهنی و خیالی بیگانند. و راست میگویند، گرچه با لحن استعمارگران مردم مسلمان سخن میگویند و جبهه دشمن اسلام که از بیداری و رستاخیز و دشمن شکنی و نابردباری مسلمانان در برابر ستم و تجاوز و غارت در رژیم استعماری رنج میبرند و ملت نجیب سربراه، امنیت پرست و بی‌دردسر و برتحمل و محافظه کار و صالح و قانع و معتقد به فلسفه الخیر و فی ما وقع و با متدین و به دین آخرت پرستی و بیزار از دنیا و زاهد و صوفی معاب فارغ از شور و شر زندگی دنیا را در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین میپسندند. اینان بهتر از هر کسی حس میکنند که چگونه قرآن اگر خوانده شود نه مثل یک ورد نامفهوم و برای ثواب آخرت و نثار ارواح ننه و بابا، بلکه مثل یک کتاب بیداری و حرکت و عزت می‌آفریند و نیروی ایمان تبدیل به قدرت و عصیان علیه ظلم و ذلت و جهل می‌گردد. ببینید قرآن یک گروه اجتماعی مسلمان را چگونه تصویر می‌کند؟ درست از همه ابعاد، مو به مو و جز به جز، بر ضد جامعه یا گروه مسلمان کنونی. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئة مثلهم و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. و کسانی که دعوت خداوندشان را پاسخ گفتند و نماز به پا داشتند و کار جامعهشان میانشان بر شور است و از آنچه آنان را ارزانی داشتیم انفاق می کنند و کسانی که چون قربانی تجاوز و ستمی شدند خود انتقام می گیرند و عکس العمل یک بدی همانند و هم اندازه آن است و بر کسانی که پس از ستمی که دیدند انتقام کشند هیچ باکی نیست. بیلدورانت نویسنده تاریخ تمدن معروف درباره شیوه اخلاقی و جهت دعوت قرآن سخنی میگوید که نشان میدهد آقای ژنرال فوستل از چه رنج میبرد و چگونه دینی را برای جامعه آفریقایی آرزو میکند. فیلدورانت میگوید این آیه قرآن فمن اعطا علیکم فاعطوا و علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر که به شما تجاوز کرد شما نیز به همان گونه که بر شما تجاوز کرده است بر او تجاوز کنید. و در مقایسه با آیه انجیل که اگر بر نیمروخ چپت سیلی زدن نیمروخ راستت را پیشار و اگر عبایت را خواستند ردایت را نیز ببخش، روشن می‌کند که قرآن یک اخلاق مردانه را تعلیم می کند و انجیل اخلاق زنانه را. آری، روشن فکر حق طلب که از جمود و انحطاط جامعت رنج می بری و قرآن را این چنین که در دست این مؤمنین هست تلقی می کنی. روشن فکر کسی است که مسائل را سطحی نمی نگرد. قرآن را چگونه و کجا شناخته ای؟ قرآنی که تو می شناسی و می بینی آن شیء مقدسی است که امروز در دست جهل و فریب ابزار استخاره و تیمم و تبرک شده است. آنچنان که دیروز نیز بر نیزه زور و ظلم ابزار تزویر شده بود. آنچنان که پیش از آن نیز جمع‌آوریش برای قاتل ابوذر به چه تقدس دینی و تقرب به مؤمنین شد. قرآن را عوامانه یعنی درست مثل عوامی که بدان معتقدند نباید این چنین شناخت. آن را همچون یک کتاب باید گشود و خواند و اندیشید و اثر آن را در تاریخ بررسی کرد. نقش آن را در برابر هجوم فکری و فرهنگی و سیاسی استعمار در آسیا و آفریقای 150 سال اخیر تحقیق نمود و آنگاه شناخت و دید که کتاب اندیشه و آزادی و عدالت و قدرت است. می‌خواهم بگویم خواهرم برادرم، کربلا یک مکتب انقلابی بزرگ است. اگر استعمار خارجی و استعمار داخلی، قرف‌های سیاسی و مرض‌های فکری قرف